بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید روایات رسول خدا و ائمه طاهرین هر کار حرامی رو و هر معصیت و گناهی رو آتش می دانن چون روی گناه و روی معصیت پرده دنیا کشیده شده گناهکار و حرامخوار نمی بینن آتشه حس نمی کنن ناره و یک عنصر سوزنده است اما اگر به آیات قرآن و به روایات دقت بشه انسانی که ایمان داره باور داره قرآن و روایات رو این معنا رو قبول میکنه که گناه حرام در همون لحظه‌ای که کسی داره مرتکب میشه آتشه برای نمونه به این آیه شریفه که در سوره مبارکه نساء و اشاره به یکی از گناهان کبیره میکنه دقت کنید ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا کسانی که به ناحق اموال بچه های یتیم رو میخورن زمین بچه یتیم رو به نام خودشون میکنن با سندسازی اموال یتیم رو میبرن، همون وقتی که دارن مال یتیم رو به ناحق میبرن، همون وقت دارن در شکمهای خود آتش میریزن. انما یأکلون فی بطونهم نارا. خب این آتش که فعلا به صورت پوله، به صورت غذاست، به صورت زمینه، به صورت مغازه است، در وجود این مال یتیم خور داره ذخیره میشه و با ورود این آدم ستمکار به عالم محشر به صورت آتش از شکم او شعله میکشه، که در آیه دیگر هست خداوند میفرماید این همون آتشیه که در دنیا ذخیره کردید، ولی چون در دنیا بودید حس نمی کردید آتشه. مرحوم آیت الله العظما حاج جمال الدین گلپایگانی که دو دوره گذشته از مراجع کم نظیر شیعه بود و در ابتدای جوانی در اصفهان تحصیل میکرد، هم دوره بود با آیت الله العظمای بروجردی، با آیت الله العظما حاج شیخ مرتضای طالقانی و امثال این بزرگان کم نظیر. ایشون خودشون نقل می کردن. البته من از آقازاده بزرگوارشون هم درباره حالات این مرد الهی شنیدم، یعنی چیزی رو که براتون نقل میکنم به یک واسطه است. من از فرزند مرحوم آسد جمال الدین نقل میکنم. آسد جمال الدین فرموده بودن من شبهای جمعه که درس تعطیل بود از اصفهان پیاده میرفتم تخت فولاد، خلوتی داشته باشم، بیداری شب داشته باشم، ایامی که هوا خوب بود تقریبا بیرون از مقبره ها مشغول عبادت، قرآن، دعا و گریه بودم. اما یه فصلی که هوا خیلی سرد بود من گفتم شب جمعه تخت فولاد رو ترک نکنم، پیاده اومدم رفتم در یه مقبره که کسی نبود، در مقبره رو که باز بود بستم که خیلی سرما اذیتم نکنه. مشغول بودم به دعا، به مناجات. واقعا خوش به حال مردان و زنانی که ساعتی از شب رو با پروردگار عالم راز و نیاز دارن. خیلی از بزرگان اسلام هرچی نصیبشون شده از همین بیداری شب، خلوت شب، دعای شب، مناجات شب و نماز شب بوده. فرمان من تنها یه گوشه مقبره مشغول بودم. نیمه شب چند نفر یه تابوتی رو که مرده درش بود اووردن گوشه مقبره گذاشتن و یه قاری قرآن رو هم بالا سر تابوت. به قاری گفتن الان که داره برف میاد، هوا خیلی سرده، شما امشب و برای این میت قرآن بخون، ما فردا میایم او رو دفنش میکنیم. قاری گفت عیبی نداره. مرحوم آیت الله سید جمال میفرماین کسان این میت رفتم، تو مقبره فقط من بودم و اون قاری قرآن که کنار تابوت مشغول قرآن خوندن بود. میت یه خان بود که آدم زورگویی بود، آدم قلدری بود، آدم ظالمی بود که حالا مرده و تو تابوته. تو دعای کمیل امیرالمؤمنین به پروردگار عالم عرض میکنه ولا یمکن الفرار من حکومتک، هیچ کس قدرت فرار از حکومت و سلطنت تو رو نداره. شما وقتی به قبرستان ها مراجعه می کنید هم آدم فقیر زیر خاکه، هم آدم غنی، هم شاه، هم وزیر، هم وکیل، هم رئیس جمهور، هم مرجع تقلید، کسی نمیتونه از حکومت خدا فرار بکنه. مرگ انسان رو محکوم میکنه، از پا در میاره، تحویل عالم برزخش میده. خان با همه ظلمش، زورش، قدرتش، قلدریش بالاخره مرد. مرحوم سید جمال میفرماین شب کم کم از نیمه گذشت. من یه مرتبه دیدم از این تابوت تا جایی که چشم کار میکنه شعله آتش داره بیرون میزنه. شما در روایاتمونم اگر ببینید برای مجرمان حرفه‌ای برای بدکاران حرفه‌ای، برای ستمکاران، برای بیدینان، برای متکبران وقتی که میمیرن تابوت آتشه، کفن آتشه، آبی که غسلشون میدن آتشه. اگر بخواهید این مسئله رو باور بکنید که همینه، شما رو به یه آیه قرآن ارجاع میدم: و ان جهنم لمحیطتون علل کافرین، جهنم منتظر نمیمونه دنیا تموم بشه، کافران دشمنان خدا وارد قیامت بشن و آتش اونها رو احاطه کنه. پروردگار می‌فرماید همین الان جهنم، یعنی عذاب جهنم بر مردم کافر احاطه داره. همین الان برادران اهل علم که در جلسه حضور دارن میدونن جمله اسمیه دلالت بر حال و وقوع داره. ان جهنم جمله اسمیه است، یعنی کافر به انتظار عذاب در آینده نباشه، همین الان عذاب او رو احاطه کرده، اما چون در دنیاست حس نمی کنه. ولی اولیاء خدا که چشمشون بازه، وقتی که کافران رو ببینن میبینن در احاطه آتش جهنم هم، ولی خودشون نمیفهمن. تا وقتی پرده بره کنار، نوبت زندگی دنیاشون تموم بشه، یه مرتبه خود رو در احاطه آتش الهی میبینن. اونچه که با چشم مرحوم آسه جمال دیدن مدرک قرآنی داره، یعنی قبول کردنش براتون سخت نباشه. مدرکش هم همین آیهیه که خوندم: ان جهنم لمحیطتون علل کافرین. حالا یه عده‌ای رو خدا اجازه میده تو همین دنیا با چشمشون نشانه‌هایی از آخرت رو ببینن، به ما اجازه نداده، ولی به اولیاش این اجازه رو داده. نهج البلاغه رو ببینی، باب حکمت ها، یعنی بخش سوم نهج البلاغه، بخش اول خطبه هاست، بخش دوم نامه هاست، بخش سوم حکمت هاست. حضرت می فرماید: الا ان اولیاء الله نظرو الى باطن دنیا اذا نظرو اهل دنیا الى ظاهرها. عاشقان خدا باطن دنیا رو میبینن، وقتی که ظاهر بینان فقط ظاهر دنیا رو میبینن. برای اولیاء خدا کتاب آفرینش تو سینه شونه. امام هشتم که عاشق شیعیان واقعی بودن وارد نیشابور شدن، روزی که خواستن از نیشابور برن بیرون، مسیر حضرت از کنار قبرستان بود، همین قبرستانی که الان فضل ابن شازان در اونجا دفنه. اگه رفتید نیشابور فضل ابن شازان رو زیارت کنید، میارزه. شتیت خانوم رو زیارت کنید، میارزه. این خانوم مورد توجه حضرت موسی بن جعفر و امام هشتم بود، فضل ابن شازان مورد توجه امام هشتم بود. وقتی که محمل امام کنار قبرستان رسیدن که راه مشهد راه مرو از همون محل بود، امام به ساربان فرمودن نگردار شطور رو بخواب. مردم هم تعجب کردن که این نقطه در شهر نیشابور چه نقطه ایه، امام برای چی فرمودن شطور رو بخوابونی؟ شطور رو خوابون ساربان. حضرت پرده محمل رو کنار زدن، از محمل پیاده شدن، یه مرده ای رو، یه جمعیت کمی تشییع جنازه می کرد، امام هشتم وارد تشییع جنازه شد، تا کنار قبر میت اومد. البته مرده رو غسل داده بودن، کفن کرده بودن، بعد که تابوت رو گذاشتن کنار قبر، دیدن حضرت رضا وارد قبر آماده شدن، تو قبر وایستادن، به تشییع کنندگان فرمودن جنازه رو بدید به من. جنازه رو گذاشتن رو خاک، بند کفنش رو باز کردن، صورت جنازه رو رو به قبله گذاشتن، خم شدن، صورت جنازه رو بوسیدن، از قبر اومدن بیرون، فرمودن حالا در قبر رو ببندی. بعد که کنار قبر این شخص برگشتن، به حضرت یه نفر گفت یا ابن رسول الله، شما که تالا نیشابور نیمده بودی، این مرده رو میشناختیم؟ فرمودن ما همه شیعیانمونو با اسم پدران و مادرانشونو تا زمان آدم میشناسیم. من نیشابور نیمده بودم، اما شیعه ما پیش ماست، شیعه ما در قلب ماست، شیعه ما همراه ماست. خیلی جالبه در این زیارت جامعه کبیره میخونیم ارواحکم فی الارواح و اجسادکم فی الاجساد، شما با همه شیعیانین، روح شما با روح شیعیانه، جسد شما با جسد شیعیانه. فرمودن نه، من تا الان نیشابور نیومده بودم، ولی این میتو کاملا میشناسم، از شیعیان ماست، پدرانشو تا زمان آدم میشناسم، مادرانشو تا زمان آدم میشناسم اولیاء خدا در حد گستره وجودشون کتاب خدان، دفتر پروردگارن. لذا تعجب نداره اگه امیرالمؤمنین میفرماید الا ان اولیاء الله نظروا الى باطن دنیا ازا نظر ناس الى ظاهرها. زمانی که مردم دارن ظاهر دنیا رو میبینن، اولیاء الهی باطن دنیا رو میبینن. پیغمبر اکرم از کنار قبرستانی داشتن عبور میکردن، به اصحابشون رو کردن فرمودن عجله کنید، عجله کردن و رد شدن. یه مدت بعد برگشتن کنار همون قبرستان، قدم هاشون رو آهسته کردن، آروم آروم اومدن. یه کسی به پیغمبر گفت چند روز پیش ما رسیدیم به این قبرستان، شما فرمودید عجله کنید، شتاب کنید، ما هم شتاب کردیم، زود رد شد. امروز فرمودید آروم آروم قدم به قدم بیاین. چرا؟ پیغمبر اکرم فرمودن چند روز قبل یکی از این قبرها رو دیدم که صاحبش در عالم برزخش معذب بود، این چشم باطنی. نظرو الى باطن دنیا ازا نظر ناس الى ظاهرها. من چند روز پیش صاحب این قبر رو در عذاب دیدم، اما امرو که برگشتیم دیدم صاحب قبر راحته، آزاده، عذاب نداره. به جبرئیل گفتم، گفتم داستان صاحب این قبر رو برای من بیان کن. گفت یا رسول الله آدم میزونی نبوده، مرد، بالاخره در حد گناهش دوچار عذاب شد، ولی یه پسر از او باقی مونده بود که این بچه رو بردن مکتب، معلم مکتب خانه همون روز اولین مطلبی که به این بچه یاد داد آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم بود. وقتی بچه با راهنمایی معلم گو بسم الله الرحمن الرحیم، خطاب رسید بچه این آدم من رو به رحمانیت و رحیمیت خواند، عذاب پدرش رو بردار. این چشم اولیاء خدا. آسه جمال میگه من دیدم از این تابوت تا چشم کار میکنه آتش داره میره بالا، ترسیدم، زبانم بند اومد، نتونستم با این قاری قرآن حرف بزنم. به زحمت نشسته خودمو کشوندم تا دم در مقبره، در مقبره رو وا کردم، قاری قرآن به من گفت طلبه کجا بری میری، برف میباره، هوا سرده. گفتم نه من باید برم، زدم تو برفای تخت فولاد، برگشتم مدرسه صدر تو اتاق خودمون. تا صبحم خوابم نمی بود، این آتشی که از تابوت شعله می کشید جلوی چشم من. بازم اون دوتا آیه رو بخونم که راحت تر باور بکنید. ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. خورنده مال حرام آتیش داره میخوره. چشم ما باز نیست، خوبم هست باز نیست، ما طاقتشو نداریم. اگه چشم ما رو باز بکنن تو این بازارا، تو خیابونا، تو ماشینا، تو قطارا، تو هواپیماها، تو پارکا بیشترشو میبینیم شعله آتش به آسمان بلنده، دیگه نمیتونیم زندگی کنیم، دیگه خوش نمیتونیم باشیم، دیگه زندگی برای ما شیرین نخواهد بود. اگر اولیای خدا میدیدن طاقتشم داشتن. این یک آیه، یأکلون فی بطونهم نارا. آیه دیگه که خوندم، و ان جهنم محیطتون لمحیطتون علل کافرین. نه این که قیامت جهنم میخواد به کافران احاطه پیدا بکنه، آیه سبکش اینه، میگه همین الان جهنم دور کافران رو گرفته و به آنها احاطه داره. در هر صورت قرآن، ائمه ما مخصوصا امام سجاد، امام باقر، امام صادق، حضرت علی ابن موسر رضا شدید به ما هشدار دادن که با گناه همراه نباشید، با حرام همراه نباشید، زیرا گناه و حرام طبق آیات قرآن آتشه. طاقتشو داری؟ یه جای بدن آدم میسوزه، شم وقت گرفتاره، یه زغال آتشین رو دست میفته، شن و خودم گرفتاره، یه آب جوش رو پای آدم میریزه، شن و خودم گرفتاره. جهنم وقتی نیست. امیرالمؤمنین میفرماید، اینم از روایات عجیب امام اول امام متقینه که میفرماید لا یفک اسیرها، اگر کسی گرفتار جهنم شد آزادی دیگه ندار. ولا یبرع ضریرها، اگر کسی با آتش جهنم زخمی شد، بیمار شد، توبل زده شد، درمان نداره. این آیه در قرآن عجیبه که خدا می فرماید هر وقت، کلما، هر وقت جهنمی ها میخوان از جهنم بیان بیرون، کارگردانان قیامت برشون میگردونن دوباره تو جهنم، اصلا نمیتونن بیرون بیان، آزادی ندارن. خیلی جای سختیه. امیرالمومنین میفرماد اگر کسی به اندازه کف پا که وایسه جا پیدا بکنه، این آدم آدم راحتیه. به اندازه کف پا جا پیدا بکنه. برادران، خواهران، بیش از 1000 آیه قرآن درباره قیامت، درباره بهشت کمیش، درباره دوزخ بیشترش. اگر قرآن با ترجمه دارید که ترجمه خوبی داشته باشه، همین امشب آیات آخر سوره امیت سآلون رو ببینید، آیات آخر سوره مبارکه واقعه رو ببینید، آیات سوره مبارکه غاشیه رو ببینید، ببینید چه خبر قیامت. اقلن آدم اینا رو باور بکنه، از گناه و حرام محفوظ میمون. حرام خیلی بده. بعد من یه روایت از پیغمبر اکرم براتون بخونم درباره یه حرام مالی که معروف این حرام ربا. شما میدونید در سوره مبارکه بقره پروردگار عالم میفرماید اگر ربا خور حرف منو گوش نمیده و به ربا خوردنش ادامه میده، انقدر این گناه زشت و سخته که پروردگار میفرماید فأذنوا به حرب من الله و رسوله، به رباخور اعلام کنید که خدا و پیغمبر با تو در جنگن. چقدر سنگینه، چقدر سخته. این روایتی که میگم در کنار آیات ربای قرآن در معتبرترین کتاب هامونه. یا علی، خطاب پیغمبر به امیرالمؤمنین درباره ربا، یعنی یکی از حرام ها. من از شما درخواست میکنم مرد و زن، این روایت رو حفظ کنید، به یاد داشته باشید، یادتون نره. به شهراتونم که برگشتین، به عنوان این که کنار حرم حضرت رضا چیز یاد گرفتیم، برای دیدار کنندگان، برای اقوام، برای برادران، برای خواهران حتما بگیم. پیغمبر فرمود یا علی درهم و ربن، یک درهم ربا، درهم نه دینار. الان یه درهمو به ما بدن بریم خرید بکنیم، یه دونه خورما به ما نمیدن، یه دونه نون به ما نمیدن. درهم و ربا عند الله اشد من سبعین زنیتن کلها فی بیت الله الحرام. علی جان، یک درهم ربا که یکی از حرامهای خداست، سنگینیش پیش خدا برابره با 70 بار عمل ننگین زنا در خانه کعبه است. اینو بانگا توجه کنن، اینو اونایی که طمع میکنن زندگی رو میخوان گسترده تر کنن، میرن پول ربایی میگیرن، قرض ربایی میگیرن، توجه کنن. پیغمبر فرمود خدا لعنت کنه ربا دهنده رو، خدا لعنت کنه ربا گیرنده رو، خدا لعنت کنه اون دفترداری که حساب داد و ستد ربا رو می نویس. می دونید ربا اختراع چه امتی بوده در این جهان؟ کتابا رو بخونید. من در این تفسیر قرآنم که 35 جلد در سوره مبارکه بقره درباره ربا بیش از 50 صفحه مطلب آوردم. ربا اختراع یهودیان بعد موسی بن عمران، یعنی این امر اقتصادی ریشش مال یهود. ربا دهنده و ربا گیرنده داره کار یهودو انجام میده تو این امت، فرقی نمیکنه که ربا رو مردم به مردم بدن یا بانگا به مردم بده. حالا بعضی از بانگا که جدیدن دارن علاج میکنن کارشونو، وقتی که پول بانگو نمیتونن بدن روش اضافه میاد، یعنی ربا میاد، این اضافه‌رم نمیتونن بدن روی این اضافه‌م ربا میاد، اضافه دوم رو هم که نمیتونن بدن روی اونم ربا میاد. این دیگه در قیامت چی میشه؟ ربای ضرب در ربای ضرب در ربا، اونم هر یه دینارش، یه درهمش، بارش به اندازه 70 بار زنا در خانه پروردگار. برادران و خواهران، از حرام فرار بکنید، از حرام بترسید، از حرام وحشت داشته باشید، از حرام نگران باشید. نگران، پیغمبر می‌فرماید کسی که یک درهم حرام بیاره تو خونش، تا زمانی که این 1 درهم تو خونشه، خدا دعای اهل آن خانه را مستجاب نمی کنه. یعنی نظر رحمتش را از اون خونه بر می داره. خیلی عجیبه روز عاشورا، وقتی این 72 نفر آماده شدن برای جنگ، هنوز جنگ شروع نشده، حضرت سیدالشهدا یه سخنرانی کوتاه برای این ارتش الهی کردن. یه حرفشون در اون سخنرانی این بود: اگر به کسی بدهکارید، اینجاست بدهیتونو بدید، اگه نه وصیت کنید بعد شهادتتون بدهیتونو بدن. شهید با داشتن بدهکاری گیره. حالا اگه آدم وارد مرزخ بشه با یه کوه مال حرام، یه کوه ربا، یه کوه رشوه، یک کوه تقلب، یک کوه اختلاس، یک کوه حق مردم خوری. چجوری میخواد نجات پیدا کن؟ کی میخواد نجاتش بده؟ کی؟ آخرین روایت رو هم بخونم حرفم تمام. میدونید خدا در قرآن مجید پیغمبر رو به عنوان رحمتن للعالمین ستوده، یعنی وجود تو یه نفر انقدر محبت درش هست که اگر بخواد این محبت رو به تمام جهانیان خرج بکنه کم نمیاری. ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یه مرده ای رو مردم رو بردن کنار در مسجد، کسان میت اومدن به پیغمبر گفتن آقا بیاین نماز این مرده رو بخون. به کی گفتن بیاین نماز بخون؟ به رحمتن للعالم. پیغمبر اکرم خیلی محترمانه بهشون فرمودن به یکی دیگه بگین نمازشو بخون، خودتون نمازشو بخون. گفتن آقا ما میخوایم شما نماز این میتو بخونید، شما که رحمتن للعالمین هستید. فرمود این میت 2 درهم بدهکار بوده به مردم، داشته و نداده و مرده، من نمازشو نمیخونم. آقا پولی که به مردم بدهکاری در فقهمونه، اگر سر وقت ندی حرام نگر داشتن اون پول. 10 میلیون بدهکاری، 10 برج وقت پرداختشه، نمی پردازی. به طلبکار میگی 10 رو دیگه میدم، 20 رو دیگه میدم. نگر داشتن این پول حرام، کاسبی کردن با این پولم حرام. از حرام فرار کنید، از گناه فرار کنید. حرام طبق قرآن آتشه، آتشه، آتشه. بیا تا دست نزین آلم بداری. یا تا پای دل از گل براری. بیا تا همچو مردان ره حق سراندازی کنیم و سر نخاری. بیا تا از فراغ کوی محبوب چو ابر نوبهاری خون بباری. میخوام امشب از خانومایی که بچه شیر خاره دارن و در آغوششونه، تقاضا کنم چند دقیقه برای خاطر علی اصغر بچهاتون رو زمین بگذارید، سر بچه‌ها به جانب پروردگار، اونام گریه کنن تا رحمت خدا بر ما نازل بشه. بچه تشنه بیشیر سرش افتاده رو شانش، تو بغل ابی عبدالله شروع کرد با مردم حرف زدن. کوفیان این قصد جنگیدن نداشت. این گلوی خشک ببریدن نداشت. کوفیان این که با من سوی میدان آمده، نیتی جز آب نوشیدن ندارد. لال چینان دستتان ببریده با قنچه پژمردم چیدن ندارد. با سه شعبه غرق خونش کرده ای، آن که حتی تا به بوسیدن ندان. گریم دیدیدم خندیدید، وای کشتن چشمای خندیدم ندارم. از چه دادیدش نشانه یک دیگر، بچه خونین من دیدن ندان. بچه ای که سبت ابن جوزی از علمای اهل تسنن نوشته، تیر سه شعبه سرشو از بدن جدا کرد، جلوی ابی عبدالله سر رو خاک داشت پرپر میزن، پیاده شد سر بریده رو برداشت، بچه خون آلود و زیر عبا گره اومد پشت خیمه که بچه رو کسی نبینه، با نوک شمشیر یه قبر کوچکی کرد، قبر آماده شد، بچه رو که میخواست بذاره رو خاک دی صدای رباب میاد، مچین خشتلت تا من بیایم. تماشای رخ اصغر نمایم. خدایا به حقیقت حضرت رضا شر اسرائیل و امریکا رو ریشه‌کن کن، دشمنان قرآن و اسلام و شیعه رو ذلیل کن، شر همه دشمنان رو به خودشون برگردان. این کشور، این ملت، این مساجد، این حسینیه ها، این حرم ها، مرجعیت، رهبری و حوزه ها رو در پناهت حفظ فرما. خدایا ما رو با زیارت قبول برگردان. خدایا به حقیقت زهرا دعاهای ما رو مستجاب کن، زیارتهای ما رو قبول کن. الهی به حقیقت حضرت رضا همین لحظه همه گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. اگر در برزخ گرفتارن، به حق ابی عبدالله گرفتاریشون رو برطرف کن. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.